آدم برای با گرفتن خرید و فروش بلا این بانک بحثه بانک مرکزی و بحثه اصلا وقت نبود که در این مورد بخوان در گفته بشه. یعنی اصلا تو ادبیات حوزه ما جایی نداشت. خود این که پول عقیمه است، یکی از تئوری های پول همینه که نمیدونم کیست، ارسطوس یا کسی اسمیته که اون میگه پول عقیمه، یعنی پول نمیتونه زایش نداره، بنابراین باید تبدیل به کالا بشه تا افزوده پیدا. از این مطالب هست توی بحث های پولی چیز شده، ولی اینکه ایشون فرمودن اینجوری از مرحوم امام قطعا به کالای بانک مرکزی اینا چیزی نداشته. خب بحث دیروز رو ما به صورت خلاصه نظرات موافق و مخالف خلق پول رو عرض کردیم. امروز یه خورده به صورت مبسوط‌تری که دوست دارم که میخوان یادداشت کنم بتونم یادداشت برداری کنم، گفتیم که مخالفین خلق پول اعم از مسلمان و غیر مسلمان، کاری به مسلمان هاشون هم تنها نداره، مخالفین خلق پول میگن که این وضعیت خلق پول بانکی ایجاد بی ثباتی میکنه. به این معنا که ممکن است تعداد زیادی از سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌شون مراجعه کنن و بانک نداره بده، باعث بحران میشه. و وقتی یک بانک دچار بحران شد، این بی‌ثباتی از طریق این بانک به بانک‌های دیگر هم سرایت میکنه و لذا مخالفین چیز رو این جهت تأکید دارن. و یه مطلب دیگر هم این است که دومین اشکالشون هم این است که اینا معتقدن که این خلق پول هرچی خلق پول بیشتر بشه، رابطه بین دارایی، فاصله بین دارایی و بدهی بانک ها بیشتر میشه، فاصله بین دارایی و بدهی بانک ها بیشتر میشه و این ریسک موجب وابستگی به دولت و اتکای به حمایت‌های او رو اضافه می‌کنه. یعنی هر چی این فاصله زیادتر بشه، بانک‌ها خودشون رو به دولت می‌چسبونند و از حمایت‌های دولت می‌خوان استفاده کنند. بعد هم حاکمیت چه می‌کنه؟ حاکمیت هم از بیم بروز بحران‌های بانکی از اهرم‌های حمایتی جهت اطمینان بخشی به بدهی بانک‌ها استفاده می‌کنه. بله، از اهرم‌های حمایتی جهت اطمینان بخشی به بدهی‌های بانک ها مثلا بیمه رو براشون جور میکنن که شما مقدار سپردتون بیمه است، که خاطر جمع باشید که دیگه این حتما به دست شما داده میشه. این یه چیز. از طرف دیگر یه سوبسید پنهانی از دولت میگیرند بانک ها و در واقع حمایت دولت رو به نفع بخش خصوصی، بخش بانکداران خصوصی، حمایت دولت رو به نفع اینها ازش استفاده میکنن. این میشه یه سوبسید پنهانی که اینا از حمایت دولت میگیرن. کاری که اینا انجام میدن اینه. از اون طرف شروع کردن. آقا متشکر، دست شما در من. اینا از این طرف شروع کردن به بدهی ایجاد کردن. حساب کتابی هم که با نیست در کار بانک ها، یعنی بخش بانکی. دولت هم از اون من میترسه که الان اگر یه خبری شد چه کنیم، چه خاکی به سرمون بکنیم. هی مجبوره اینها رو ساپورت کنه که یه وقتی خبری نشه. و عملا اینها دسترسی به بانک مرکزی پیدا میکنن و کسری هاشون از بانک مرکزی میگیرند. یعنی یه سوبسید پنهانی بخش خصوصی داره میگه. این هم حرف این هاست. بعد و روی این زمینه با این سوبسیدی که از دولت میگیرن بخش بانکدار ما مرتب قوی میشه و فاصلش با طبقات معمولی اجتماع بیشتر میشه. خیلی واضح و روشنه. شما اگر 1 میلیارد به کسی وام بدید و این بتواند 20% سود پیدا کند، آخر سال میشه چقدر؟ 1,200,000,000 تومان. اگر به قول ما بهرش رو هم بده، خرج پولش رو هم 10% بده، 100,000,000 براش میمونه. این فقیر بیچاره که میاد بگیره چند میلیون بهش میده؟ اگه 1,000,000 خواستید بهش بدید، 5 تا چک میخواید، تو سفته میخواید، تو کارمند میخواید، تو بازاری میخواید، هیچ. ببینید فاصله سودش چقدر میشه. همین سود 20% رو که حساب بکنید به کجا میرسه. لذا اینا معتقدن که این کار غیر عادلانه است که بانک ها دارن انجام میدن. کاری هم به اسلام ندارن. این نظر غیر چیزا هست. ببینید ما گفتم بچه ناخلف که میاد یه کارایی میکنه، پدر پولدارشو مجبور میکنه ازش حمایت کنه. بانک هم اینجوری هست. بانک 100 میلیارد موجودی داره. در مقابل این 100 میلیارد 300 میلیارد وام داده به مردم. درست؟ الان چقدر بدهی داره بانک؟ 200 میلیارد بدهیش. خب این 200 میلیارد از کجا آورده؟ میتونه جبران کنه؟ پول موجود که نداره. میگن از یه اعتباری که به عنوان بانک دولت داده و تضمین کرده بانک ها رو، این از این 200 میلیارده داره استفاده میکنه. این 200 میلیارد از اون اعتباره میگیره. اگرم یه روزی هم با بحران میخواد مواجه بشه، دستش درازه تو صندوق بانک مرکزی، از اونا وام میگیرد برای رفع بحران خودش. خب وقتی از اونا وام میگیره، به شما که وام نمیده بانک مرکزی، ولی به اونا وام میده. با این وام دادن این قدرت پیدا میکنه، تقویت میشه، دوباره به همین کار خودش ادامه میده، ای اضافه میکنن به دهیان. بانک مرکزی چرا به این میده؟
نه
ها میرسه به بحران، همین هایی که اومد همینجور میشه. اونا برای حفظ حاکمیتشون، جلوگیری از بحرانشون، میگن خب بش بدید بره، حالا که شده دیگه ولش کن، نباید بگذاره بانک مرکزی به اینجا برسه. ولی گذاشتن، حالا شده، حالا پس تقویتش کن. پس عملا از 11,000 میلیارد بانک مرکزی این سه تا صندوق گرفتند. این 11,000 میلیارد رو باید چقدر هزینه میکردن تا جمع میشد؟ مفتی دارن دستشون. ما اینا دیگه زیاده روی کردن، اینا دیگه خیلی ناشیگری کردن، دوز به کادون زد، خیال کرد همیشه سر پا. در جریانات صندوق های دیگه هم بازی همچین وضعیتی گاهی پیدا میشه. صندوق قرضال حسنه محمد رسول الله اصفهان بود که اینا اومدن، البته اونا زرنگ بودن، اومدن شروع کردن و به عنوان این که ما سپرده جمع میکنیم و با طرح‌های مختلف وام میدیم. حالا چقدر مازاد داده بودن نمیدونم، اونا آیا با همین روش بانک ها عمل کرده بودن یا نه، با طرح‌هایی که میدادن بانک های اصفهان رو دوچار مشکل کرد. یعنی مردم همه می آمدن پول می دادن اینجا که بهشون وام دوبله بدن، یعنی دو برابر بهشون وام داده بشه. خب می رفتن بازارم گرم بود، می رفتن از این استفاده می کنن. این وضعیت باعث شد بانک ها ناراحت بشن، یه بار اعلام کردن که برید پولاتون بگیرید، این برشکست شد. مردم ریختن اونجا پول گرفتن، هرچی می گفتن با صبر کنیم، با اینا قرض دادیم میارن. اونایم که قرض گرفته بودن دیگه نمیبردن، چون میدونستن وضع بانک به هم ریخته. یه همچین وضعیتی داشتیم، سابقا هم داشتیم، اونتا به این گلو گشادی که این گروه اخیر کار کردن نبود. اینا هم هشدار داده شده بود، این هم در گذشته بعضی از آقایون گفته بودن به مسئولین بانک مرکزی که جلوی این ریخته پاشه اینا رو بگیرید. منتها بانک مرکزی میگه اینا چیز نیستن، اینا تعاونی هن، زیر نظر اداره تعاون هن، کاری به ما نداره، اونا باید کنترل کنن. اینا به صرف یه تعاونی چیز شده بودن که کار خیلی جزئی انجام بدن، منتها یه بار گستردش کردن و به این روز انداختن. به هر حال این حمایت 11,000 میلیاردی رو به هیچ که نمیدن، جز همین صندوق ها و بانک ها و تشکیلات اینجا. این میشه حمایت دولت. پس باز به نظر دغدغه های عدالت جویانه هم در نظر غیر مسلمان هم این چیز نداره. یه محور دیگه هم که اونا میگن، یه محور دیگه هم میگن، اینها مخالفت با خلق پول رو میگن ملاحظات اخلاقی است. عملیات بانکی رو، فعالیت غیر شفاف، فریبکارانه و نوعی خیانت در امانت می دانن. بانک ها در حالی الغا می کنن که سپرده های افراد در دسترس است که پیشتر اونها رو وام دادن. و اگر عده زیادی تقاضای تسویه حساب کنند، در پرداخت سپرده های ما بانک میماند. اینم به عنوان کار غیر اخلاقی و خیانت میدونم. محور پنجمش، مربوط میشه به این که ایجاد پول یکی از شؤون حاکمیته. ایجاد پول یکی از شؤون حاکمیته که بخش خصوصی نباید درش دخالت داشته باشه و بانک ها در عمل بخشی از حاکمیت رو سلب کردند و این کار نوعی تجاوز به حقوق مردم هست. این محور چهارم. محور پنجم، محور پنجم این است که بانک ها از قدرت خلق پولشون چهارم این بود دیگه، شؤون حاکمیت و چیز که تجاوز. پنجم این است که بانک ها از قدرت خلق پولشون در جهت اغراضی استفاده می کنند که ممکن است با بهینه اجتماعی سازگار نیست. و پیشینه بانک ها نشان می دهد که سود بانک ها در بخش غیر مولد و سوداگرانه است. این هم یه مسئله است. یعنی چه؟ ما الان دولت میاد یه برنامه ریزی میکنه. چیزی هست بگم تکرار کنم؟ دولت میاد یه برنامه ریزی میکنه، میگه ما اشتغال کم داریم، باید کارهای تولیدی ما را بیفته و کارهای تولیدی ما الان هم نیاز به نقدینگی داره. اینایی که سرپا هستن میدونید وقتی تو بازار نقدینگی کم میشه، یه کارخونه ای که الان باید نقدینگی دستشون باشه، پول رد و بدل بشه، این نقدینگیشون کم میشه. حالا با کم شدن این نقدینگی کار تولید عملا این مقداری کاهش پیدا میکنه. بانک ها به راحتی راضی نیستن تو این بخش سرمایه گذاری کنن، یعنی به یه تولید کننده پول بدن، به یک کسی که تازه میخواد یه کارخونه ای را بندازه پول بدن. پولشون رو کجا میدن؟ تو بخش دلالی. گروه هایی میرن تو واردات و کار میکنن، به اینا پول میدن. یعنی اون خلق پولی که میکنن میره عملا تو واردات. هرچی میگی ما نمیخوایم از چین جنس بیاد اینجا، اما میبینی سرمایه دار ما داره مرتب از چین وارد میکنه. پولش از کی میگیره؟ از بانک. عملا واردات کفش میکنه از چین، اشتغال ما رو در بخش کفش میزنه. پوشاک وارد میکنه، اشتغال ما رو تو بخش پوشاک کم میکنه. یعنی کار بهینه اجتماعی ما چیه؟ تولید. اما بانک ها سعیشونه. چرا این کار رو میکنن؟ میگن بخش دلالی زودتر به پول میرسه، زودتر که به پول رسید زودتر هم منافع شما رو میده. حالا شما برید تولید کنید، بعد این بیاد به بازار، بعد فروش بره، بعد صد تا دنگ و فنگ داره تا بتونه تولید کننده یه چیز به شما بده. لذا اینجور میان عمل میکنن و میگن که به این بخش بیشتر کمک. بانک ها اصلا ببینیم
بانک چه خرداشو بکنه چه خرداشو نکنه بکنه اون سفارتش رو در این را مصرف.
خیلی خوب، ولی الان که خلق پول می کند تو کدوم مسیر بیشتر اینو به کار می لازه؟
خب اون نفعه
اجرایش اثرش چیه؟ ببینی؟ نه ببینی؟
علت این امر باشه؟
نه نمیخواد علت باشه. ببین مضرات خلق پول دیگه، مضرات خلق پول اینه یه دسته یه دلار نما زیادشون میکنه. مضرات خلق پول اینقدر نمیتونن اینقدر رشد بکنن. ببین شما چند سال پیش یادتون هست که یه بار قیمت مسکن دوبله شد، قیمت مسکن یه بار رفت بالا، از مسکن شروع شد بقیه چیز هم رفت دنبالش بالا تا دو برابر رسید. این کار یکی از بانک ها پول ریخت تو بخش مسکن، وام داد برای خرید و فروش مسکن، یه بار شروع شد. وقتی شما دست پول میاد و حاضری این رو بخری به 50 تومن، ایشون که تا دیروز حاضر نبود 40 تومن بخره، وقتی امروز میبینه شما خریدی 50 تومن تهییج میشه بیاد بخردش، میاد میخره از شما 51 تومن 2 تومن که گرونتر بفروشه. اونم میاد همینجور، اونم میاد هم تولیدم که همزمان بالا نمیره که. اینجور نیست که یه با همزمان ما 100,000 تا خونه پیدا کنیم بگیم خب قیمت ثابت موند، همون موجود رو داریم دست به دست موند. اینا تو بخش دلالی بیشتر وام میده. الان داد مجلسی هم همین بلنده دیگه، میگن چرا بانک ها به کارخونه ها پول نمیدن؟ میگه خب من میبینم یه حالایش پول میده، این میفته تو گیرودار کارگر رو نمیدونم کارگری و بعد تولیدش به کجا برسته، تو اجازه وزارت خونهش چی بشه، تو همه درد سر رو من میدم به یکی 6 ماه دیگه پول رو بر میگردم، نیاز نیست که من خودم رو معطل 6 ماه دیگه پول رو بر میگرد. حالا میخواد به مخش اشتغال ضرر بخوره بخوره به نمیدونم بچه ها بیکار بمونن نمیدونم در بشه. ما پولمونو میخواد، خلق پول این آثار رو داره دیگه، این آثار خلق پول اینجا. این مخالفین اینا رو در نظر موافقین چی میگن؟ دیدگاه موافقین خلق پول اونا میگن که خلق اعتبار به وسیله بانک ها بر امکان پذیر ساختن تولید و در نهایت تقویت رشد اقتصادی مؤثر. یکی از این دانشمندان غربی، حالا من اسم اینا رو خیلی نمیخوام بگم تو بحث، اینجوریست که اون میگه که کارآفرین و کسی که نوآوری میکند را نمیتوان از خلق پول از دسترسی به اعتبار جدا کرد. اگر اعتبار بانکی نباشد کارآفرینان ما نمیتوانند کار کنند، ایده های نو سر جای خودش میماند، معمولا اینها با پول بانک ها دارن کار میکنن، با اعتبار دارن کار میکنن. البته سازوکار چیز زمانی، سازوکارهای اعتباری زمانی بیشترین اهمیت رو پیدا میکنن که از اعتبار به سمت تولید کالاهای جدید استفاده شود. البته اینها قائلند که اعتبارات بانکی تأثیرات منفی دارند، اما هم معتقدند که همین پول اعتباری بانکی بزرگترین توان موجود در اقتصادهای امروزی است که به نظام اقتصادی پویایی، انطباق پذیری و انعطاف داده. و قدرت قوه حیات و روح اقتصادهای امروزی خلق پول. اینا معتقدن اینجا میگن میدونیم یه اشکالاتی داره، اما در این حال اگه اینا نباشد کاری پیش نمیرد. بعد میبینیم که نگاه دانشمندان غیر مسلمان هم مثل مسیحی ها، اونا هم اینجوری است که نمیتونن بپذیرن خلق پول رو. خلق پول رو از نگاه دانشمندان مسیحی که ببینید، اونا معمولا در ادبیاتشون از پول صادقانه دم میزنند و پول صادقانه رو پولی میدانند که دولت ایجاد میکند. و دولت میتواند به عنوان نماینده تمام مردم اختیار خلق پول رو داشته باشه. و یکی از اینها معتقد است که خلق پول سلاحی است که می تواند فقر را در عین فراوانی پایدار کند و مردم را در دفاع از منافع خود ناتوان سازد. بله، دیدگاه مسیحی هاست دیگه، دیدگاه مسیحی ها منفیه، اونا قائل نیستن. با اشاره به کتاب مقدس که میگوید قرض گیرنده خادم قرض دهنده است، ما میگیم در روایات ما هم هست که ذل است، قرض گرفتن ذل است، یه تعبیر اینجوری داریم تو روایات ما. بله، الان روایت یادم رفت. نه، از سوال نیست، عنوان خود قرض رو داره توش که چیز. بله، راجع به دین هست. دین، بله، حالا دارم من تو نوشتم که به عنوان ذل حساب میشه. اونا معلوم میشه دارن که قرض گیرنده خادم قرض دهنده است، نوکر قرض دهنده است. اون وقت میگن که هر نوع نظام پولی مبتنی بر قرض مردود است. و قرض دادن یک چیز به چند نفر کار بانک هاست. یعنی بانک ها عملاً یک چیز رو به چند نفر میدن. این سپرده ای که شما اونجا گذاشتید به سه نفر قرض دادن. این هم از لحاظ اونها میگن بانکداری، علاوه بانکداری صادقانه نیست. نظر مسیحی ها. در ادبیات اقتصاد اسلامی هم یه بحث این است که ما بیایم و مسئله اعمال ذخایر 100% رو بر بانک های تجاری ببندیم. اعمال ذخایر 100% ما گفتیم بانک ها به خاطر اعمال ذخیره جزئی میان اینجوری دستشون باز هی بدن، 20 تومن اینجا میگیرن 40 تومن وام میدن، اما نه، اگه 100% ذخیره باید بکنن، بیش از اون مقداری که دادن به کسی حق وام دارن دادن ندارن. اینجور چیز شده و بانک های تجاری اگر میخواد که خلق پول کنن باید ملی بشن. چرا؟ برای اینکه فایدهش به مردم برسه. یا دولت بیاد در مقابل استفاده ای که بانک های تجاری از خلق پولشون میکنن مالیات ازشون بگیر، به شرطی مالیات در جای صحیحش مصرف بشه، اون وقت در نتیجه فایدهش به مردم برگرد. پس چند تا پیشنهاد شد: یک، ذخیره 100%; دو، ملی شدن بانک ها; سه، این که از اونها اگر هم میخوایم ملی نباشد مالیات بگیم. بعضی از این نویسنده های یعنی اقتصاددان های مسلمان اینا آمدن بین سپرده های دیداری و سپرده های سرمایه گذاری تفکیک قائل شد. سپرده دیداری مثل حساب جاری میمونه که شما هر وقت دسترسی بهش دارید، به خلاف سپرده سرمایه گذاری که برای مدتی کنار میگذارید و در اختیار بانک. سپرده سرمایه گذاری رو بانک ها موظفن که به کار بگیرن با ریسک خاص خودش، تو بانکداری اسلامی دیگه. ولی سپرده های دیداری که در اختیار بانک ها هست که عنوان قرض داره، اینا نباید که خلق پول کند و در اختیار چیز قرار بگیره. بله بله، سپرده های سرمایه گذاری که خلق پول نداره، اگه بخوای سرمایه گذاری واقعی بکنی خلق پول نداره، چون باید سرمایه گذاری کنیم، وکیلید مال مردم باید ببری سرمایه گذاری.
از سود دریافتشون
چی
نمیخواستن؟
کی؟ سودشون که مال مردمه دیگه، سودشون مال مردمه، اون مقداری هم که حاصل شده سهم خودشونه که اونم که مقابلش هست دیگه، خلق پول نمیشه. سود پیدا کردید، 10 میلیارد بانک امسال سود کرده، خب این 10 میلیارد موجوده شدیه، خلق پول نمیکنه که موجود داره.
10 میلیارد ورودی
بانک
میشه با مال
بستانکار
میشه.
بستانکار خود بانک
هم میشه
بده، میشه همین 10 میلیون دیگه. دیگه 20 میلیون که مقابل این نمیشه که. این موجودی خودش هم داره با همین میده. خب بعضی از اینها آمدن به عنوان اینکه ما مقاصد و شریعه رو اگر درست کنیم، گفتن بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف فراتر از رویه های حقوقی در ارزش های که کل فعالیت بانکداری رو هدایت می کند با هم متفاوتن. چون با نگاه کلگرایانه اسلام دستورات دینی ما رو به طرف عدالت، تعاون و برادری میبرد، در حالی که بانکداری جدید اینا رو از بین میبره. مثلا شریعت از ثروت و رفاه مردم به طور عام حمایت میکنه، از ثروت و رفاه مردم به طور عام حمایت میکنه، در حالی که در بانکداری ذخیره جزئی منافع خلق پول نصیب عده خاص میشه. در شریعت جهتگیری انتقال ثروت باید از سمت، خودتون جمله رو کامل کنید، جهتگیری انتقال ثروت باید از سمت ثروتمندان به طرف فقرا باشه. گفتیم احسان کنید، صدقه بدید، نمیدونم وقف کنید، اینا مال فقرا که نیست، اینا همه مال اغنیا. جهتگیری باید از سمت ثروتمندان به فقرا باشن. حالان که سازوکار خلق پول ثروتمند را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر میکنند. و تورم ناشی از خلق پول مثل یک مالیات برای انباشت و تمرکز ثروت عمل. سومین مطلب این است که وام دادن سپرده های مردم بدون اذن آنها نقض اصل عدالت و انصاف است. شما قطعا راضی نیستید جوری پول شما رو به دیگران وام بدن که اگر شما رفتید یه روز تو شعبه بگن یه ساعت دیگه بیا پول تو بگیر، به این راضی نیست. این ایشون میگه که همین، این خودش یکی از تخلفاته که پول مردم رو بدون رضایتشون دارن میدن. همه میگه آقا یه جوری بده که داشته باشی به جواب بقیه رو بده، در حالی که اینا اینجور عمل نمی کن. همین دعوا سر همین مبانی فقهی ارزشی شد دیگه. دیروز عرض کردیم که سه گروه هستن. گروه اول که فرقی نمیگذارن، فقط میگن رباشو حذف کن. گروه دوم میگن فقهیش کنین. گروه سوم که توجه به مسائل ارزشی دارن به خلق پول میرسن. و الا از نظر فقهی میگم تا حالا شما نشنید چیزی راجع به خلق پول کسی بگه حرام است یا حلاله. توی استفتاءات آقایونم ببینی هیچ که راجع به خلق پول از آقایون سوال نکرده است، چیزی نداره.
اصل مردم
چی؟ اصلشو نمیخواد، ولی به این حد میخواد که، ببینید به این حد که میخواد که شما همهشو بخواید بدی به مردم بعد دستت خالی بمونه که من که میام. چون شما تو ذهن خودت چی الان؟ ما درسته توضیح دادیم، قانونم نوشتیم که پول گذاشتن شما در حساب جاری و حساب سپرده پسنداز قرض به بانک است. اما واقعا شما به عنوان قرض حساب میکنید؟ این خودش اول کلام تو بانک ده. واقعا شما قرض حساب میکنه؟
یا شما میگی
که پولمون رو میریم از بانک بگیریم، میگی پولم رو گذاشتم تو بانک حالا میرم بگیرم، به عنوان پول خودت میری. میدونم الان شما بحثتون اینه، اگه این پول رو 100,000 تومان رو به ایشون داده بودی به همه میگفتی 100,000 تومان به فلانی قرض دادم، اما به بانک قرض میدی میگه چی؟ میگه امانت باید بزن توی صندوق نشو ببنده، جلوی شما میدن به کسی دیگه. همین ببینید شما الان میگید پولمو گذاشتم تو بانک، مثل اینکه به بانک در واقع امانت سپردید. یعنی انتظارتون اینه که هر لحظه ای رفتید بانک دو دستی تقدیم میکنه. این که میگوید اینجوری، این میگه که شما یه کاری کردید که عملا اونا راضی نیستن شما اینقدر پولاشون رو در بداغون کنید. میگه نگه دار اگه نداری این کار نه. اتفاقا خود این یه مسئله ایست. یه وقت خدمت رهبری بودیم، ایشون اولین مطلبی که گفتن همین بود، گفتن تحقیق کنید ببینید که این واقعا قرض داده میشه یا اینکه ودیعه است. این میشه بگیم ودیعه است یا بگیم قرضه؟ مردم واقعا میگن به مردم قرض دادیم به بانک یا نه. منتها ودیعه ایست که تملیک کردید مع الضمان، هم تملیک کردین هم زمان رو به عهده‌اش گذاشتین، حق تصرف بهش دادید، خب میشه قرضی. احکام قرض رو پیدا کارش نمیشه. ولی مقصود اینه که این که اشاره میکنه که مال خودتون رو میفرمایید که آقا مال خودشون رو هم میدن قبول کرده. بله قبول کرده، ما میگیم قرضه، مال خودش میده، اما این مال بودن غیر اون مال بودن نیست که ما بگیم که از جیب خودت داری میدی. پول مردمه که پیش من دارم همینجوری حد میکنم. خب البته بعضی از متلینین یعنی مسلمان ها هم آمدن گفتن که نه آجون، شما اگر خلق پول رو از بانکداری اسلامی بگیرید، بانکداری اسلامی نمیتواند با بانکداری متعارف رقابت کنه و تو دنیا شکست بخوره. گفته اینه که شما بگیرید نمیتونه. آره. و از طرفی تغییر در حجم پول از یه طرف این است که قابل رقابت با بانکداری نمیشه، و از طرفی هم تغییر در حجم پول از طریق بانک مرکزی نیاز دارد به مدت‌های طولانی و برنامه‌ریزی‌های اینجوری، در حالی که از طریق بانک‌ها خیلی زود میشه عمل کرد. انعطاف پذیری دارد، اصطلاحاً میگن خلق پول انعطاف پذیری دارد. و اقتصاد رو رونق می بخشد. حالا اگر بخوایم که ارزش گذاری بکنیم به لحاظ عدالتی، واقعا این خلق پول از نظر بانکی چه رتبه‌ای داره؟ اگر عدالت رو جزو ارزش‌های دینی بدونم که قطعا هست، یعنی شما نمیتونید بگید اسلام بر مبنای عدالت نیست. آیات بسیاری از قرآن هست، ان الله یأمر بالعدل والإحسان، یا عدالت در جای دیگه هم آورده. عدالت رو ما به عنوان یه شاخصه میشستیم. یه وقت این است که ما مصداق عدالت رو گم میکنیم، اشتباه نشه. یه وقت این است که ما خیال میکنیم که دختر رو ارثش رو کمتر از پسر بدیم، این ضد عدالت است، این مصداق عدالت، باید روش صحبت بشه. اما در کل عدالت رو باید ما بپذیریم. نمیتونیم، اگه یه جای معلوم بود دو نفر آقا نشستن اینجا شرایط مساوی دارن، هر دو مدرکشون یه جوره، هر دو درجه رتبه علمیشون یه جوره، هر دو سنشون یه جوره، مشخصات همه یکیه، حالا من میام به ایشون از امتیازات عمومی، یعنی از امتیازات دولت، به ایشون یه امتیازی میدم و به ایشون نمیدم، اینا که دیگه میتونیم بگیم که ضد عدالت. ترجیح بلا مرجع به قول آقا کرد، این که دیگه خلاف عدالت نیست. پس با این دیدگاه اگر بیایید چیز کنید، ببینید مثلا فرض کنید، حالا این مثلا باز تو ذهنتون باشه، از اساتید بپرسید گاهی آقایون رو به چالش بکشید تو این مسائل، خوبه فکرشون یه خورده چیز بکنید. ما یه مسئله داریم در معافا الله علی رسوله من اهل القرا فلله و لرسوله و لذل قربا و لیتاما، آخرش داره کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. این کی لا یکون چه معنایی میده؟ اگه میفهمون لعن لا یکون، ما گفتیم اینجوری تقسیم کنید، لعن لا یکون دولتم بین الاغنیاء، آیا این کی لا یکون علت برای این نوع تقسیمه یا نه؟ علت نیست، بگید حکمته. به عنوان یه پوان منفی اینجا حساب میشه یا نمیشه؟ یعنی اگر برنامه ریزی دولتی ما یه جور بود که پولدارا پولدارتر بشن، فقرا فقیرتر باشن، لااقل به کی لا یکون دولت هم میتونیم بگیم پوان منفی بشه. داریم یا نداریم؟ لااقل بگید احتیاط این است که این کار رو نکنیم. حالا ببینید جایی تو فقه بهش اشاره شده یا نشده. این سوال این است که آیا جایی در فقه ما به این مسئله اشاره داریم که این ملاک کی لا یکون دولتن بین الاغنیا روش توجه کرده باشه. اون وقت اگر قرار شد که این ملاک رو بیاریم، زیربنای خلق پول باید زده بشه، یعنی ذخیره 100%، یعنی بانک ها اجازه خلق پول رو نداشته باشه. صافی کار نه چرا؟ غیر از این هم میشه باشه، این نیست که همیشه اینجور باشه. ما ضوابط رو که میذاریم کنار اینجوری میشه، رها میکنیم، بعد میگیم آقا اینجوری شد، ممکنه اینجوری هم نشه. ما وقتی که عرصه رو بر پولدارها وسیع نکردیم، یه دستور اخلاقی ما داریم. من بله روایت بود که من تواضع غنی ین لقنا فقط ذهب سلسادین. اگه بنا بود که تو جامعه ما پولدارا احترام پولداری نداشته باشند، قطعا خودشون تغییر میده. نه اینکه پولشون چنان پول دارن، ولی این وضعیت پولداری پیدا نمیشه. سابق ما داشتیم تجار بزرگ بازار بودن، در عین تجارتشون هم به خانواده های دیگه میرسیدن، هم مرتبه وقت میکردن، کار ایجاد میکردن، اشتغال ایجاد میکردن. این وضعی که الان ما ببینیم، اینا فقط صرف این که پول من چقدر میشه، حالا کارخونه رو ببندی زمینشو میفروشیم استفاده همون میبریم. این کارخونه ببند یعنی 100 خانواده بیچاره شدن. اینه اون براش مهم نیست، میگه من زمین اینجا که بفروشم به اندازه چه در میارم، من یه سال چقدر میخوام اینجا با درد سر در بیارم، ببندید بگم خیلی راحت است. این طرز تفکر رو ما تو دیدگاه اسلامی نداریم. اگه ما بیایم تفکرات اسلامی رو حاکم بکنیم، این طرز تفکر رو نداریم. مرتبا باید بزنیم که مواظب باش پاتو کنار نگذاری، این طرف مردمی که از تو استفاده میکردن بیچاره نشن، مواظب اینا با اینا هست. اون قرار شد دست کی بشه؟ اگه شد دست دولت. گفتیم دیگه همین دیگه، وام دادن از پول موجود که اشکال نداره. ببینید دیروز که گفتیم وقتی که قدرت خرید من به شما منتقل میشه که مشکل ایجاد میکنه، خلق پول باعث افزایش اعتبارات پولی میشه و در نتیجه میاد رو تورم.
خب ها، این خلق پول داره بعد اجرا میشه.
خب
مثل یورانه که بعد اجرا شد به سر و تورم اینا شد، اما اصل یورانه که خلق پول بود. خب خلق
پول، حالا اونم معلومه خیلی خوب
قانون بذاریم نظارت کنیم که خلق پول در راه تولید استفاده.
خب این در چه مسئله که میتونه انکار بشه؟ وقت میدونم چه وقت میتونه بشه، وقتی میتونه بشه که بخش خصوصی این کار رو نکنه. اصلا خلق پول یعنی همین، ببینید شما با خلق پول دنبالش دارید بهره میگیرید دیگه. یعنی شما وقتی 100 میلیارد ایجاد کردید اعتبار، از این 100 میلیارد دارید سود میگیرید، حالا یا تحت عنوان معاملات شرعی بگیرید یا تحت عنوان قرض ربوی بگیرید. خب شما چقدر دارید میگیرید؟ شما دارید هی گنده تر میشید دیگه. شما به عنوان یک ثروتمند بانکی دارید هی میرید بالا و همون شکاف داره اضافه میشه. اینا آثارش چه دوله خودش که مهم نیست.
اگر در تولید باشه
تولید کننده فقیره رو که بهش نمیدیم که الان یکی از بحث همینه که تو به تولید کننده فقیر که ما نمیدیم.
خب
چرا؟ خیلی خوب، اینی که الان ببینید، اینی که الان موجود است تو دنیا کار بانک بانک های خصوصی همینه. مخالفین میگن چی؟ میگن آقا دو تا کار میتونید یا بدیدش به بانک ها رو ملی کنید که فایدهش به همه برسه، اگه تورم هم ایجاد میکنه، اگه ضررهایی هم داره فایدهش هم به دولت برسه، دولت هم بیاد خرج ملت. یکی اینجوری، یا نه میگه به مقداری که اینها چیز دارن از شما مالیات بگیر. این دو راه برای اصلاحش همینا هست. نمیگن که اصل چیزش اشکال داره یا نه، خود قرض دادنش هم همینجوری. شما اگه قرض بدید به کسی که میخواد کاری تولید بکنه، خب باعث رونق کار او میشه. اینجوری، این که درش بحث نیست قطعا، در این که این خلق پول با وضعیتی که موجود هست چه نتیجه ای داره، نتیجه فلانی. و صلی الله علی محمد. بفرمایید.
این نیست که ما از بیشتر از انتظار نداریم تو تعامل، از یه جوری از همه این